اینجا من نکات زیادی هست که نوشتم راجبش صحبت کنم تو این پروسه، من تا جزئیات زیادی وارد میشه، متاسفانه وقت اونقدر اجازه نمیده که من وارد این کار بشم. نکاتی رو فقط شاید جهت اطلاعاتی براتون خوب باشه بهتون بگم. تو 17 اکتبر 1905 سوویت ها، مجمع نمایندگان شورای کارگری، یه هیئت اجرایی انتخاب میکنه که قرار در غیاب نشست شورا کاراشو به دست بگیره. تو این هیئت اجرایی علاوه بر اونایی که انتخاب میشن از نمایندگان شوراها، 3 نفر نماینده به اضافه میشن به هیئت اجرایی، 3 نفر عضو به هیئت اجرایی اضافه میشن که هر کدوم نماینده یکی از احزابن، یه نفر بولشویک، یه نفر از منشویک ها و یه نفر اس آر ها. نماینده منشویک ها تروسکیه، نماینده بولشویک ها رادینه تا اونجایی که یادم هست، و از نماینده اس آر ها هم هست در اونجا. به هر حال این شورا، این هیئت اجرایی میخواد کنگره سراسری شوراها رو بگیره که به اصطلاح موفق نمیشه. خود راجب تو این ماجرا، راجب خود احزاب، راجب شخصیت ها صحبت بکنم، گفتم از شخصیت های اصلی و سرشناس حزب سوسیال دموکرات، چه از جناح منشویک چه از جناح بولشویک، غیر از تروسکی کسی نیست اونجا، همه تو خارج کشورن و خود لنین تازه اوایل نوامبر 1905 میتونه برگرده روسیه که در آخر کار دیگه تقریبا. منتها جنبندی لنین که بعد بهش اشاره میکنم، جنبندی شفافیه. یکی از جنبندیهایی که لنین از این ماجرای 1905 میکنه ضرورت قیام مسلحانه است، که با حساب عمومی با همینجوری گذروندن وقت نمیشه دولت انداخت. اگه کسی میخواد دولت بگیره باید قیام بکنه، قیام سازمان بده. خود شوراها یه جایی به تدریج به این میرسن، به یه معنی شوراها اواخر کار شروع میکنن به اصطلاح این که خودشونو مسلح کنن. شورای پتروگراد اساسا خودشو مسلح کنه، منتها نمیتونه، نه اون آگاهی هست، نه اون همه نه اون خواست اونقدر چیز نیست، بیشتر توی شکل فرمالی میمونه. و یک اتهاماتی هم که تو دادگاه به تروسکی میبندن همینه که میخواست شوراها رو مسلح بکنه تو دادگاه بعدی بعد از دستگیریش. به هر حال با فروکش کردن انقلاب و با این وضعیت دیگه ملت دوباره پراکنده میشن و لنین برمیگرده خارج، تروسکی دستگیر میشه، به زندان توی دادگاهی محاکمه میشه که محاکماتش تو دادگاه نقش مهمی تو محبوبیت بعدی تروسکی داره، ضمن اینکه تو اون دوره رئیس، تو دوره آخرش رئیس شورای پتروگراد بوده. تو محاکماتش دفاع خیلی همشون، البته همشون، به خصوص تو دفاعیات تو دادگاه هم تروسکی به اصطلاح شخصیت اول متهمینه که دفاع میکنه، دفاعیات خیلی قوی میکنه و تو هنوز آزادی مطبوعات یه درجه هست، دفاعیات منتشر میشه، یعنی دادگاه گزارش میشه بیرون که منتشر میشه و این محبوبیت عظیم برای تروسکی به عنوان شخص تو ابعاد بزرگ و سراسری روسیه کسب میکنه. و به هر حال تروتسکی بعدش تبعید میشه به سیبری، به زندان محکوم میشه و همراه بقیه اعضای شورا، بولشویک، منشویک، نماینده کارگرا و غیره، و تبعید میشن به سیبری که بعد فرار میکنه، دوباره برمیگرده اروپا. منتها توی این ماجرا اختلاف بین منشویک ها و بولشویک ها خیلی حادتر میشه، اختلاف به شدت میزنه بالا، دیگه مسائل تشکیلاتی تقریبا کنار میره و کل مسئله این که خصلت انقلاب چیه و باید چی کار کنه، اصلا هدف پرولتاریا از این انقلاب چیه، شرکت کردن توی انقلاب چیه، بالا میزنه. تروسکی به طور رسمی اعلام میکنه که دیگه منشویک نیست و خودش از منشویک ها جدا میکنه، منتها کماکان تا 1912 تا 14 ارتباطش کماکان با منشویک ها داره، هنوز جامعه به عنوان منشویک میشناستش. تو نشسته رسمی کماکان خیلی جاها به عنوان نماینده منشویک ها میره ظاهر میشه، حتی 1912 به عنوان نماینده منشویک ها ظاهر میشه و غیره. منتها به هر حال به لحاظ حرف اینقدر متوجه شده که تفاوت داره باشون و خودش ازش جدا اعلام میکنه. تو دسامبر 1905 کنفرانس بولشویک‌ها تو فنلاند برگزار میشه که تو این کنفرانس اون روحیه وحدت طلبی که پایین هست و تو این دوره 1905 شدید شده اون روحیه وحدت طلبی زیر این فشار وحدت طلبی از پایین یک کمیته از بولشویک‌ها و منشویک‌ها انتخاب میشه برای اینکه تدارک کنگره وحدت رو ببینن و شرایطی رو فراهم کنن که بولشویک‌ها و منشویک‌ها دوباره وحدت کنن و یک کنگره واحد و یک تشکیلات واحد درست کنن. بعد از 1905 یه دوره هست که هنوز آزادی سیاسی هست و دوره خوشبینی هنوز لاغر از جانب منشویکا که آزادی هست. خب حالا میشه فعالیت کرد، منتها به فاصله کوتاهی 1906 تزار شروع میکنه به تعرض کردن به همه آزادی ها. دوما رو منحل میکنه، نماینده‌های بولشویک منشویک اسعار دوما رو همه رو تبعید میکنه، همه نشریات بسته میشن، هر کی سوسیال دموکرات دستگیر میشه تبعید میشه، زندان میشه، تو زندان ها کشته میشه و روحیه ارعاب وسیعی دامن میگیره. اونایی که تو تاج ایران 60 و 61 یادشونه میدونن یه همچین روحیه ارعابی یعنی چی. در حالی که 1905 همه افتخار میکردن به خودشون بگن سوسیال دموکرات و هر کی فکر میکرد سنش به تنش میارزه سرش به تنش میارزه وای میساد به خودش میگفت من سوسیال دموکراتم، بعد از 1906 هیچ کی نیست به خودش بگه سوسیال دموکرات. همه روحیه سرخوردگی، یأس، ول کردن صف مبارزه، ول کردن تشکیلات، پوچی وسیع دامن میگیره و اختناق. استولیپین میاد سر کار، نخست وزیر جدید تزار که سرکوب وحشیانه همراه با یه سری اصلاحات پای اقتصادی برای گسترش سرمایه‌داری رو در دستور میذاره و خفقان دامن میگیره و این روحیه یأس عظیمی رو تو صفوف سوسیال دموکراسی به وجود میاره، تو صفوف کارگرا به وجود میاره، ناامیدی و تروریسم از یه طرف بالا میگیره، دوباره تروریسم اسارا. منتها تو صفوف سوسیال دموکراسی شاهد به وجود اومدن دو تا گرایش هست. یه گرایش که اساساً تو منشویکا نفوذ داره، اونم اینه که میگه که تشکیلات پوچه، دوباره ما برمیگردیم سر جای اولمون، چی بریم مخفی بشیم دوباره همین اتفاق بیفته. فقط سرکوب نیست که راستش این یأس به وجود آورده، چیزی که یأس به وجود آورده شکست آرمان هاست. یه پدیده ای تو میری انقلابی رو سازمان میدی، شورات درست میکنی، هر کاری بلدی میکنی، بعد شکست میخوری. یأس عمیقی از این که اصلا اون شیوه کار موثره، یعنی بیشتر از فشار تزاریسم خود پدیده شکست انقلاب 1905 که روحیه‌ها رو داغون میکنه، که تردیدا رو به وجود میاره. جنبندیایی که میشه، گفتم از یه طرف یه گرایشیه که میگه که اصلا اون کار پوچه، اصلا رفتن و درست کردن تشکیلات پوچه، میگیرن اعدام میکنن، هیچ اعدام کاری نداره، یه بار کردیم به اینجا رسیدیم، هیچی نیست. تناراش اینه که فعالیت علنی بکنیم تو هر چارچوبی که تزار اجازه میده، فعالیت قانونی بکنیم، سعی بکنیم از این سوراخ‌ها وارد بشیم، تناسب قوا رو عوض کنیم، خرد خرد بکشیم، جاپامون رو محکم کنیم که نتونه تزار بزنتمون. یه جنبندیه که بهشون میگن انحلال طلبا، اسمی که طرف مقابل روشون میزنن، میخوان سازمان هلزوی رو منحل کنن. و یه گرایش از اون وره که آقا جان فعالیت قانونی، فعالیت تو سازمان‌های توده‌ای هیچ نیست، این سازمان‌های توده‌ای به هیچ جا نمی‌رسن، هیچی نمیشه و باید همه اینا رو بایکوت کرد، فقط هسته‌های مخفی به شدت مخفی حزب تو هر شرایطی اینا میتونن به انقلاب رو رهبری کنن، که اینا رو بهشون میذارن بایکوتیستا. که اینا تو بولشویکا زیادتره. و اتفاقی که میفته و لنین جلو هر دو اینا وای میسته. لنین به شدت انحلال طلبا و به شدت بایکوتیستا رو میکوبه و خیلی این شخصیت بسیار عجیبیه لنین. یعنی وقتی که میخونین جزئیات مسائلی که باهاش روبرو میشه، قطب نمایی که داره و اون ایمانی که به اصطلاح به امکان دخالت و تغییر و ضرورت این که باید دخالت کنی و تغییر بدی و مردم رو جمع کنی و متحد بکنی برای اون تغییر توش میبینی، لنگریه که به شدت عجیبه. و جلو همه اینا وای میسته. منشویکا جلو انحلال طلبا، مارتوف جناح چپ منشویکا است که مارتوف و پلخانوف که یه درجه جلو انحلال طلبا وای میسن، منتها انقدر وسیعه تو به خاطر اینکه تو پایه واقعا وقتی نگاه میکنین انحلال طلبا خیلی چیز عجیبی نسبت به منشویکا نمیگن، به منشویکای رسمی. اونا هم زیاد عقیده به سازمان به اصطلاح سازمان منضبط متمرکز چیز نداشتن، چون که قسمت قبلی بحث اشاره کردم. در نتیجه منشویکا از بالا آسیب پذیرترن نسبت به این ماجرا و نمیتونن عکس العملی در مقابلش نشون بدن. منتها جنبندی که از انقلاب 1905 میشه سه تا خط میاد بیرون که به اندازه کافی گویاست. یکی خط منشویکاست، منشویکا جنبندیه که منشویکا به خصوص مارتوف از این ماجرا میکنه. دوم جنبندیه که لنین از تجربه انقلاب 1905 میکنه. و سوم جنبندی که تروتسکی از این ماجرا میکنه. اینا با هم متفاوتن. همه تو این نظر مشترکن که آقا جان بورژوازی نمیخواد، همون تیکه‌ای که اولی که گفتم صورت مسئله‌ای که اصلا کنگره اول سوسیال دموکرات‌های روسیه باش روبرو شد، اینکه بورژوازی نمیخواد انقلاب بکنه. بورژوازی بیشتر از کارگر، از استبداد، از کارگرها و مردمی که به میدون اومدن بیشتر میترسه تا از استبداد و سعی میکنه کجدار و مریض شرایطی رو فراهم کنه که امورش رو بگذرونه به شرطی که مردم نیان خیابون، طغیان نشه و اعتراض نشه، جنبش رادیکال نشه. در نتیجه اصلاحات همیشه نیم بنده و مردم هم توش ضرر میکنه. در نتیجه بورژوازی این کار نمیخواد و نمیتونه بکنه و این میفته به عهده پرولتاریا. این هر سه گرایش، چه منشویکا، چه بولشویک، چه لنین و چه تروتسکی شریکن. منتها منشویکا معتقدن که انقلاب 1905 درستی خطشون ثابت کرد. تزایی که میگن ایناست، میگن که انقلاب سوسیالیستی بدون وجود یه پرولتاریا متحد نمیشه. پرولتاریا روسیه فقط از طریق رشد سرمایه‌داری میتونه رشد کنه و متحد بشه و بین انقلاب سوسیالیستی و انقلاب دموکراتیک نه تنها به لحاظ مضمونی تفاوت هست که مضمون رو همه میگن، میگن که مطالبات دموکراتیک یه چیزه، مطالبات سوسیالیستی یه چیزه، بلکه فاصله زمانی هست. این نکته مهمیه. منشویکا فکر میکنن یه فاصله زمانی هست نقد شده که تو این فاصله زمانی بورژوازی خودشو مستقر میکنه، آزادی ها میاد، خردخور طبقه کارگر ممکن چندین سال بکشه و یه فاصله زمانی. پرولتاریا تو این دوره، یعنی تو دوره مبارزه برای آزادی‌های دموکراتیک، به عنوان متفق زیردست بورژوازی، به عنوان گروه فشار وارد عمل میشه. هر گونه تدارک انقلاب سوسیالیستی تو روسیه پوچه، آوانتوریسم و به اصطلاح اراده‌گرایی و ماجراجوییه. دهقانا نیروی انقلابی نیستن، نمیشه با کارگرها متحدشون کرد، ارتجاعیان. با کارگر اصلا با دهقان کاری نداره. با یه تز تروتسکی یه جنبندی، حالا بعد بهش اشاره میکنم، منتها یه جمله میگه راجع به شوراها، چون شوراها رو ارتش سرکوب کرد تو اون دوره. حتی تا 1917 86% جمعیت روسیه دهقانه و ارتش یعنی دهقانه. و تروتسکی بحثی که میگه کارگران شهر توسط دهقانان سرکوب شدن. واقعش هم همین بود و اینم جنبندی لنین هم هست. منتظر این ازش به این جنبندی میرسه برای انقلاب کارگری باید دهقانا رو جذب کرد و بورژوازی رو از این نیروش محروم کرد. و به هر حال منشویکا که اینو دارن میگن آره خب معلومه دهقانا اومدن انقلاب زدن، که دهقانا ارتجایی ان، تنها راهی که میشه دهقانا از شرشون خلاص شد اینه بزنیم سرمایه‌داری رشد کنه، بالاخره یه دهشون کارگر میشن، داش سرمایه‌دار میشه، از شر این ماجرا خلاص بده خلاص میشه. اینم یکی از ارکان تدارک انقلاب سوسیالیستی از جانب اوناست. و به هر حال تو کنفرانس 1905 شون منشویکا اعلام میکنن، فقط نکته‌ای که میگن فقط در صورت این از مصوبات کنفرانس 1905 منشویکاست که گفتم تو ژنو تشکیل شد، میگه که فقط در یک صورت سوسیال دموکراسی به احتکار خود اقدام به گرفتن قدرت و نگاه داشتن آن تا سرحد امکان خواهد کرد. آن عبارت است از گسترش انقلاب در کشورهای پیشرفته اروپای غربی که چنین شرایطی برای تحقق سوسیالیسم تا حدی آماده است. در چنین صورتی محدودیت انقلاب روسیه تا حد زیادی رفع می شود و امکان پیشرفت در جاده تحولات سوسیالیستی فراهم می شود. یعنی اینکه تو روسیه فقط این شرط میشه انقلاب کرد که توش اروپا انقلاب سوسیالیستی شده باشه، اون وقت آره میشه یه جوری به زور اونا دهقانا رو سرکوب کرد و بورژوازی رو کرد بیرون و یه جوری انقلاب سوسیالیستی رو تازه تو جادهش رفت اون سمتش. و بعد اکسل رو تو کنگره استکهلم که بعد کنگره وحدت که بعدم بهش اشاره میکنم، میگه که روابط اجتماعی در روسیه تاکنون فقط برای انقلاب بورژوایی آمادگی دارد. کشش تاریخ خود کارگران و انقلابیون را با نیروی بسیار بیشتری به سوی انقلاب گرایی بورژوایی میبرد و هر دو را به خدمتگزاران ناخواسته بورژوازی تبدیل میکند. تا روزی که نوع انقلابیگری که اصولا سوسیالیستی باشد پرولتاریا را از لحاظ تاکتیک و سازمان برای تفوق سیاسی آماده سازد. میگه که آقا جان این دوره مرحله انقلاب اینه، بورژوازی هست و کارگران جبر زمان ما را به اصطلاح به خدمتگزاران ناخواسته بورژوازی تبدیل میکنه، ولی رای دیگه نداره تا وقتی شرایط عوض بشه. و مارتینوف تو همون کنگره میگه که وارد کردن دموکراسی بورژوایی به زندگی سیاسی، به پیشراندن آن و رادیکال ساختن جامعه بورژوا وظیفه حزب سوسیال دموکرات روسی است. این یه جنبندی از 1905. بولشویکا و لنین در این مورد جنبندی متفاوتی ارائه میدن.